بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. علیه به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، همچنین میلاد با سعادت کریم اهل بیت هست. هدیه پیشگاه ایشون طول عمر با عزت مقام معظم رهبری و سرفرازی نظام جمهوری اسلامی و نابودی کفر و شرک و نفاق جهانی و قبولی اعمال، صلواتی بر محمد و آل محمد اهدا بفرماییم. آل محمد. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت امام مجتبی، محضر مبارک همه شما خوبان خدا. امید دارم در دنیا رهرو به راه اون حضرت و در آخرت مورد شفاعتشون قرار بگیریم. در بحث مفترات صیام فرمودن یکی از مفترات رساندن گرد و غبار غلیظ به حلق هست. مراد از گرد و غبار اولا چی هست و به حلق رساندن مصداقش کدام هست، چجوری روز باطل میشه؟ گاهی این ریزگردها در هوای استانهای غربی و جنوب غربی زیاد میشه. آیا اونها باعث ابطال هست یا خیر؟ گاهی انسان تنفس میکنه، این تنفس اینها به حلق نمیرسه، باعث ابطال هست یا خیر؟ یه ابهام هایی وجود داره عرض میکنه. مراد از گرد و غبار تنها گرد و غبار خاک نیست. گرد و غبار آرد، هر نوع گرد و غباری، هر نوع اشیایی که در هوا پراکنده هست، مثل دود، دود سیگار، دودایی که از کارخانجات متصاعد میشه، دود ماشین، این گرد و غبار تنها مراد خاک نیست. هر چیزی که به شکل گاز، نیمه جامد در هوا پراکنده میشه و دارای یک غلظتی است که انسان که از طریق بینی یا دهان اونها رو جذب بدن خودش میکنه وارد حلق میشه. وقتی وارد حلق شد، اگر مستهلک نشه در بینی، در دهان، این وارد گلو بشه و از طریق گلو وارد معده بشه. این اگر اون گرد و غبار، اون دود دارای یک غلظت ویژه‌ای باشه، روز رو باطل میکنه. غلظت اون چقدر باید باشه؟ اینقدر باید غلیظ باشه که وقتی که انسان تنفسش میکنه یا از طریق دهان اونو میبلعه، در فضای حلق دارای یک جرم بشه، دارای یک جرمی بشه که انسان یک چیزی رو قورت بده. مثلا گرد و غبار غلیظه، تو دهان قرار میگیره، مزه خاک تو دهانش محقق میشه، وقتی که این زبان رو حرکت میده با لب احساس گرد و غبار روی زبان میکنه، اینو قورت بده، این باطل میکنه. دود غلیظ از طریق دهان یا بینی جذب میکنه، توی دهان، انتهای دهان یا ابتداء حلق اگر از طریق بینی باشه، این وقتی مزه مزه میکنه مزه اونو احساس میکنه، اینو قورت بده، این روزه رو باطل میکنه. اما اگر گرد و غبار بود وقتی وارد صحن دهان میشد، چیزی انسان احساس نمیکنه. دود بود، چه دود سوخت انرژی باشه چه غبار آرد باشه و امثال این، استشمام میکنه، توی بینی میره، توی دهان میره، ولی چیز رو احساس نمیکنه. بوشو میفهمه، نوک زبان مزهشو میفهمه، اما ماده ای در دهان استشمام نمیکنه، درک نمیکنه، احساس نمیکنه، این باطل نمیکنه. لذا میزان گرد و غبار و دود و بلند شدن برخی از اشیا در هوا، پراکندگی اونها وقتی باعث ابطال روزه میشه که واقعا اونا غلیظ باشن، بعد از طریق بینی و دهان وارد حلق بشن، آدم احساسش بکنه جرمیت داری اون و اونو قورت بده، این باعث ابطال میشه. اما بودا مثلا بوی اون آمدن، بوی اون احساس کردن، این خیلی چیز مهمی نیست. مهم اینه که تبدیل بشه این گرد و غبار و دود به یک شیئی در دهان که انسان احساس بکنه و اونو قورت بده، که مصداق خوردن و آشامیدن محقق بشه. حالا اگر کسی متوجه شد که در یک فضای مثلا سربسته گرد و غباریست، دودیست که اگر اونجا بره 100% استشمام گرد و غباری میکنه که روزه رو باطل میکنه، آیا جایز بره یا نه؟ جایز نیست، چون میدونه اگر رفت اون مسئله محقق میشه، جایز نیست، نمیتونه اونجا قدم بگذاره، نمیتونه اونجا بره، چون روزش رو باطل میکنه. اگر در محیطی بود مشکل نداشت، یک بار حادثه ای رخ داد، دود غلیظ ایجاد شد که ماندنش در اونجا باعث همین بلعیدن دود و گرد و غبار غلیظه، آیا ماندنش جایزه؟ جایز نیست، باید سری بیاد بیرون. سوال دیگری که می کنند این هست که در دریا انسان که میره برای ماهیگیری برای کار، این شدت تابش آفتاب موجب این میشه که این شرجی، این نم زیاد بشه بیاد بالا بالا، طوری که وقتی انسان نفس میکشه یا از طریق دهان نفس میکشه، در بینی و دهانش این شرجی ها، این نم ها جمع میشن، به تبدیل میشن به قطرات. اون چطور؟ اونم باطل میکنه، چون در حکم آبه. لذا باید مواظبت کرد که این مسائل حاصل نشه. صلواتی به محمد بفرمایید. روز تولد حضرت کریم اهل بیت هست. ساحت مقدس پیامبر نقل شده در روایات که فرمودن لوکان لعقل رجلن یا مرئین کان الحسن، اگر عقل بشری که رسول باطن انسان هست، پیامبر است، پیامبر باطن، ما یه پیامبر ظاهر داریم، پیامبران عظیم الشأن، یه پیامبر باطن داریم که اون عقل هست. فرمودن اگر عقل به شکل عینی بخواست تحقق پیدا کنه که انسان اونو بدید، لکان الحسن، اون عقل در قیافه حضرت امام حسن مجتبی ظاهر میشد. یعنی اینقدر عقلانیت در وجود مبارک ایشون بود. کلمات بسیار گوهرباری داره که متاسفانه ما احادیث زیاد میشنویم، هم میخوانیم هم میشنویم، بر علم ما اضافه میشه اما بر عملمون هیچ وقت اضافه نشده. چقدر ما این روایات شنیدیم از اول عمرمون تا الان، چقدرش اجرایی کردیم؟ در حالی که مهم در عرصه روایات اضافه بر معرفت عمل هست. بیاییم واقعا به اسلام عمل بکنیم، اون وقت خیرات و برکات در زندگی ما حاصل میشه. ما ایمان و علم به اسلام الحمدلله زیاد هست، اما عمل به اسلام که اون نقطه اساسی کار هست ضعیفی. من یکی دو تا روایت از حضرت میخونم. اولین اونها این هست: استعد لسفرک قبل حلول عجلک، ای مردم مهیای سفر بشید قبل زانی که وقت تمام بشه. انسانی که میخواد بره سفر، سفری که حرکت اون وسیله مثل هواپیما، قطار، اتوبوس، این قطعی است، لا یستقدمون ساعه و لا یستأخرون، دقیق حرکت میکنه سر ساعت، یک ثانیه هم این طرف اون طرف نداره. آدم که میخواد بره سفر چجور خودش مهیا میکنه، زاد و توشش جمع میکنه که به موقع سوار بر اون وسیله بشه؟ حضرت می فرماید استعد لسفرک، ای مردم یه سفر بزرگی در پیش دارید که این سفرهای دنیایی که میرید پیش اون چیزی نیست. چجور برای مشهد رفتن شما آماده خودتون میکنید؟ اسباب اساسیه، پول، نمیدونم امکانات، دفترچه درمانی، مرتب چیز برمیده، لباس مناسب. قبل از حرکت میگه یه سفر بزرگی شما در پیش داری و اون سفر بعد از مرگه. اسباب و اساسی توشه بیاندازید برای اونجا، برای اون سفر سرنوشت ساز هست، سفر بی بازگشت هست، سفر ابدی هست، سفری است که هر چی شما اینجا زاد و توشه دارید اونجا با شما اونطور معامله میشه، خرجش میکنید. کار ما شده بالعکس، هر چیزی که برای سفر باید داشته باشیم تو این دنیا خرجش میکنیم. دینمون، آیینمون، نمازمون، روزمون، همش خرج این دنیا میکنه، در حالی که دنیا مزرعه آخرت هست، ما آخرت رو مزرعه دنیا کردیم. افسوس که عمر خود تباهی کردیم، صد قافله گناه راهی کردیم، در دفتر ما نمان یک نکته سپید، از بس بشه با روز سیاهی کردیم. کدام آدم عاقل میاد پولی که برای سفر گذاشته، لباسی که برای سفر گذاشته، زاد و توشه‌ای که برای سفر گذاشته خرج کنه برای محل اقامت الانش و از اون طرف دست خالی بره سفر؟ سفاهت هست، میگم فلانی سفیه. تمام اموری که باید میگذاش برای اون مقصد در مبلغ خرج کرد. بعد میفرمایند که اعمل دنیاک که انک تعیش ابدا. میگه برای دنیا طوری برنامه ریزی کن که گویا ابدی زنده هستی، یعنی در امر اقتصادی، در امر اجتماعی، در امر فرهنگی، در امر سیاسی، همه جور طوری برنامه ریزی کن که یک برنامه ریزی دراز مدت باشه. اگر میخوای کار اقتصادی کنی اینطور نباشه بگو حالا من فردا زندگیم تمامه، بذار هر چی که دارم امروز بخورم. این نگاه حالی نگری مگه نداشته باش در دنیا؟ نگو از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده از فریاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. گذشته رو ببین، من چه مشکلاتی از جهت اقتصادی دارید، بده کاری بده کار نیستید تصحیح کن. برنامه ریزی برای اقتصاد تا سالهای آینده بکن. میخوای برخورد با کسی بکنی نگاه کنی، یه عمر میخوای با او زندگی بکنی، با همسرت زندگی کنی، با بچهت زندگی کنی، با اقوام زندگی بکنی، با دوستان زندگی بکنی. فکر این نباش که حالا من یه برخوردی میکنم تمام میشه میره، یه عمر هست. میخوای خانه بسازی، نگو آقا ما فردا از بین میریم، کی زنده کی مرده، حالا عوضی که سیمان قوی بریزی، بتونه قوی بریزی، بگو حالا چه ضرورت داره ما گچ میریزیم، حالا طوری هم نمیشه. برنامه ریزی بکن، برنامه ریزی قوی، گویا تا ابد زنده هستی در دنیا، خوب بدش میمانه برات. اینطور نشه برنامه ریزی و مدیریتت برای یه هفته باشه. اما اعمل آخرتک که انک تمود غدن، اینم در کنارش بگذار، برای آخرت طوری عمل بکن که گویا فردا میمیری، اگر بده کار کسی هستی برو سری بده، اگر نماز قضایی داری برو سری بخوان، اگر روزه قضایی داری برو انجامش بده، اگر حقی به گردنت سری انجام بده، هر چی برای آخرتت فردا فرصت داری سری پر اشتها برو و انجام بده، گویا فردا میمیری. ما مرگو برای همسایه میدونیم، برای دیگران میدونیم، فکر میکنه همیشه تشییع جنازه میریم، کسی تشییع جنازه ما نمیکنه. به اعمل لآخرتک که انک تموت غدن، فردا میمیری. هرچی انسان در زندگی برای خودش تباهی به بار میاره و در آخرت مشکل میشه، اشتباه در محاسباتشه، محاسبه غلط میکنه، شیطان هم میاد اونو تزیین میکنه و زین لهم و شیطان اعمالهم، زیبا جلوش میده، درست جلوش میده، انسان ورود پیدا میکنه رو همون مبنا میونه، نه دنیا براش مونه آخره. و در حدیث دیگه میفرماد ان احسن الحسن الخلق الحسن، تو دنیا خیلی چیزهای زیبا هست، اما یک زیبایی های حذف ناپذیرن، مثل زیبایی چهره. شما دوران جوانی برخی میبینید بسیار زیبا، صورتها چروک نداره، قیافه ها خیلی قشنگ زیبا، اما 40 سال بعد نگاه میکنی ببینید نه تمام شد. درخت گل میبینید چقدر شکوفه های زیبایی داره، اما بعد از مدتی میبینی پرپر شد. عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود، نوبت پیری رسید، صد غم دیگر فزود. جوان قوی، سرحال، زیبا، اما بعد که سن گذشت همه چیز میرزه به هم، مثل برگ درختان در پاییز وجودش ریزش میکنه. این انسان به این شکل میشه. هر زیبایی که شما فرض کنید در عالم وجود هست افناپذیره، اما یه زیبایی هست که این زیبایی هیچ وقت فناپذیر نیست. ان احسن الحسن الخلق الحسن، اون زیبایی که هیچ وقت کهنه نمیشه، هیچ وقت پیر نمیشه، هیچ وقت شکسته نمیشه، اون اخلاق خوبه. اخلاق خوب هم تنها این نیست که انسان فضائل اخلاقی داشته باشه که از خودش ساطع بشه به دیگران، خوبی کنه فراتر از اینه، به دیگران هم را به خوبی پاسخ بده. نه تنها خوبی کنه، نه، بدی دیگرانم به خوبی پاسخ بده. شما نگاه کنید پیامبر خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، چه جور اخلاق داشتن که خداوند گفت که نه تو خلق حسن داری، گفت خلق عظیم هم کمه برای تو، گفت تو فراتر از خلق عظیم هستی. انک لعلا خلق عظیم، علا یعنی برتر، یعنی برتر از خلق عظیم هست، فراتر از خلق عظیم هست. خلق عظیم زیر پای تو. انک لعلا خلق عظیم. امام حسن مجتبی بعد از آنی که آمدن مدینه، بعد از جریان صلح تحمیلی آمدن مدینه، یه طراحی کردن جهت تخریب شخصیت امام مجتبی. این تخریبم توسط گروه حاکم در شام مدیریت میشد. یک نفر شامی آمد مدینه، مأموریت داشت که تخریب شخصیت حضرت رو کنه. گفت حسن ابن علی کجاست؟ گفتن مسجد هست. نماز بوده، جمعیتی بوده. پشت سر ایشون قرار گرفت، جلو مردم شروع کرد توهین کردن به حضرت. شروع کرد توهین کردن. حضرت یک کلام بهش نگفت. تا در منزل که رسید گفت که علی ظاهر شما اهل مدینه نیستید. گفت بله. گفت پس غریبی، تشریف بیارید منزل، ما از شما پذیرایی بکنیم، شما غریب هستید. ایشون رفتن پذیرایی ازش شد. بعد بزرگواری که دید شرمنده شد، گفت من آفریب خوردم. شما سجایای رسول خدا دارید، نوه رسول خدا هستید. بعد گفت الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که کجا باید امامت قرار بده، شما امامید. تنها این نیست که انسان خوبی به دیگران کنه ابتدا به ساکن، اون هست. خوبی دیگران رو به دو برابر خوبی پاسخ بده، اون هست. نه، بدی دیگران هم رو با خوبی انجام پاسخ بده. اذا مر رو به لغو مر رو کراما، اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما. این اخلاق نیکوست، این اخلاق حسن هست. یک روز مالک اشتر فرمانده نظامی حکومت امیرالمؤمنین بود، تو بازار رد میشد. این جوان ها تعدادی نشسته بودن بازی میکردن، این سنگ میپروندن به مردم. یک نفر از اینا یه سنگی پروند به مالک اشتر، نمیشناخت. بعد مالک وقتی این قطع سنگ بهش اصابت کرد چیزی نگفت، حرکت کرد. یکی از اهالی محل به اون جوان گفت میدونی چه کار کردی؟ گفت نه. گفت تو سنگو به مالک اشتر زدی، فرمانده لشکر ابی طالب. خیلی ناراحت شد، گفت با من برخورد میکنه یه آدم. سریع دوید دنبالش که معذرت خواهی بکنه. دید داره میره توی مسجدی، رفت دید مشغول نماز شد و بعد از نماز گفت ببخشید من شما رو نشناختم، جاهلانه برخوردی با شما کردم. گفت نه بابا جون، من آمدم این دو رکعت برای این که خدا تو رو ببخشه نماز خوندم تو مسجد. این اخلاق اسلامی. این اخلاق هست. اذا مروا باللغو مروا کراما، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. برخورد فردی به شخصی که بد با انسان بشه، انسان حالا برخورد با نظام بشه حرف دیگری است، اون یه حساب کتاب دیگری داره. بد اخلاقی به نظام اسلامی بشه، یعنی بد اخلاقی به کل جامعه اسلامی شده، اون یه حساب کتاب داره، اون حسابش جداست. یعنی بد اخلاقی شخصی بشه. امام راحل عظیم الشان همینطور بودن. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای اینطوری هستند. ان احسن الحسن الخلق الحسن. خداوند ان شاء الله همه ما موفق به اجرای این امور بداره. این هم ما این احادیث که میگیم بر معرفت ما، بر فضل علمی اضافه میشه. مهم این نیست، به الا کتابا بیشتر از ما این مطالب میفهمن و توشون هست. این سیدی هایی که اخیر درست شده است، گاهی من میبینم حدود چند هزار معلومات کتاب توشون هست این سیدی ها، اما قیمتش 2000 تومنه. اگر این کپی هم بشه 250 تومن، 100 تومن، تازه قیمت یک چیزی به اندازه چند هزار کتاب 250 تومن. ما که خیلی این احادیث و آیات که بلد نیست، حالا قیمت اون مشخص. تازه بلد باشیم قیمت اون مهم عمله. ان لیس دل انسان الا ما سعا، برای انسان عمل هست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. علم خیلی خوبه، اما علم مقدمه هست. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما رو به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، به جمیع خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روز افزون عطا بفرما. خدایا شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، به ویژه والدین که از همه ما توقع دارن در ماه مبارک رمضان که من سفارش میکنم قرآن، نماز، افطاری برای اینها عزیزان بگیرید، الان خیلی نگاهشون به دستای ماست. خدایا همه اینها غریق رحمت واسعی خودت بدار. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا حاجت و حاجتمندان، به ویژه حضار و هرچی به خوبانت از اولین ماه مبارک رمضان از عنایات داده ای تا آخرین میده ای نصیب این جمع بگردان. مکر جهان استکبار، امریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر و قدس و گروه های تکفیری و آل سعود و آل خلیفه و تمامی این اشرار و خدمتون که عرض کنم اهل ابتذال جهانی، شرطشون به اشد وجب خودشون برگردان. خدایا قسم مدیم به مقربان درگاهت حسن عاقبت و در آخر شهادت نصیب ما بفرما. خدایا این گروهایی که، این افرادی که در ممالک اسلامی مزدور امریکا و انگلیس و سرویس های جاسوسی ضد اسلام هستن، همه اونها رو نابود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.